أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين. در استدلال به آیه شریفه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، برای عدم جواز عقد العربون، بعض الاعلام در مقام اشکال در استدلال به آیه فرموده بودند که اگر مقصود در استدلال و مورد استدلال صدر آیه باشه که لا تأکلوا أموالكم بینکم بالباطل، به این تقریب که اخذ العربون اکل مال به باطل هست عرفا، و صدر آیه هم که دلالت میکنه بر عدم جواز اکل مال به باطل، اگه تقریب استدلال به این کیفیت باشه، یعنی مورد استدلال صدر آیه باشه، یلاح هست بر استدلال در این تقدیر به این که عنوان اکل مال به باطل در بر عقد العربون صادق نیست، بل عقد العربون صادق نیست، به عنوان باطل عرفی بر عقد العربون صادق نیست. چطور صادق نیست؟ ایشون فرموده حاصل فرمایش ایشون این بود که به خاطر اینکه یا این عقد العربون، دفع العربون و عقد العربون در اون تواعد به بیع و ایجار هست، در خود اون پیش قرارداد هست، یا عقد العربون در اون قرارداد اصلی بیع و اجاره هست. اگر عقد العربون، دفع العربون در پیش قرارداد باشه، این در این تقدیر من می شود صدق باطل عرفی، به خاطر اینکه اون مال که عربون باشه اینجا بذل شده در مقابل جامع بین جزء من المبیع او المنفعت المستأجره، جامع بین این و بین مقام به المالک من الامتناع عن بیعه، بیع ماله او ایجاره، این ما این عربون که مال خاص هست در مقابل این جامع قرار داده شده، و قرار گرفتن این عربون در مقابل این جامعه از مصادیق عقل مال به باطل نیست، بلکه عقل مال به سبب حق هست، به خاطر اینکه این در حقیقت اینجا مالیت دارد، این جور عوض برای این جور عوض برای عربون که مقابل او هست، چون مالیت دارد روی این حساب، این از عنوان مال، از عنوان اکل مال به باطل عرفان خارجه. در فرضی که عربون در پیش قرار داد عقد شده باشه، عند التواعد عقد شده باشه، وجه عدم بطلان، عدم اکل مال به باطل عرفی اینه که در مقابل عربون چیزی قرار گرفته است که در نظر عرف اینجور نیست که شیء باطل و پوچی باشه تا به سبب او نتوانند افراد مال دیگری را بخورند. و اگر پیش این دفع العربون، عقد العربون در خود عقد اصلی باشه، پیش قراردادی در کار نباشه، در همون عقد اصلی که عقد بیع یا ایجار هست، من اول الامر بخواهن عربون را عقد بکنن، خب اینجا هم این عقد العربون در ابتدا در خود عقد اصلی هم مصداق عقل مال به باطل نیست، چون این عربون در مقابل حق فصل قرار میگیره، این در مقابل حق الفصل قرار میگیره، به این بیان که در این مورد این عقد ایجاد شده، عقد بی یا عقد اجاره، عقد بی یا عقد اجاره اگر محقق شده باشه عقد لازمی هست و اون هر یک از دو طرف در حقیقت التزام میدهد به اینکه پایبند به عقد بشود، التزام به عقد میده یعنی تعهد به ابقای عقد داره. خب وقتی که اینجا مثلا هم مشتری تعهد به ابقای عقد داره، هم بایه تعهد به ابقای عقد داره، خب اینجا عربون رو برای چی میگیره؟ عربون رو میگیره که اون التزام به عقد را، تعهد به ابقای عقد را، تعهد به ابقای عقد، به این که نتواند فسخ بکند، این تعهدش را در حقیقت میفروشه. یعنی عرب، بله به این معنا که اگر با دادن عربون، در حقیقت با دادن عربون خودش را از اون التزام عقدی بیرون میبره، دیگه بعد از با دادن عربون دیگه لازم نیست که ابقای عقد داشته باشه، بلکه یجوز و لهو فسخ. این عربون در قبال حق الفسخ قرار میگیره، چون کل من المتعامله لهو حق در این که التزام خودش به عقد را از دیگری بخرد. لاولا اخذ العربون ملتزم به عقد بود، این التزام در مقابل این التزام عربون میده که دیگه التزام اینطوری نداشته باشه، بتونه پس بکنه هر وقت دلش خواست بتونه پس بکنه. پس در این تقدیر و این هم مشکلی نداره، به خاطر اینکه انسان در مقابل التزام خودش پول بدهد، این مالیت داره عرفاً، روی همین حساب هست که حق کسی که حق خیار داره میتواند این حق خیارش را مبادله به مال بکنه، یا اسقاط بکنه حق خیار را با گرفتن عوض. اسقاط حق خیار با گرفتن عوض چطور عقل مال به باطل نیست، چون حق مالیت داره اندل اور. اینجا هم از همین قبیل دیگه به همین صورت مقام هم توجیه میشه. پس بنابر این که مورد استدلال صدر آیه باشه از راه صدق باطل عرفی، کسی بخواهد جلوی جواز عربون را بگیره، بله نسبت به این استدلال اشکالی که وجود داره اینه که نه، باطل عرفی صادق نیست، چه دفع العربون در پیش قرارداد باشه، چه دفع العربون در قرارداد اصلی باشه. این قسمت اول، یعنی اشکال ایشون به استدلال در فرض اول هست که فرمودن فرض اول این بود که استدلال بشه به صدق باطل عرفی در عقد العربون. خب دیروز در بررسی فرمایشات ایشون بیان شد که اون قسمت اول که دفع العربون عند التواعد باشد، نه پیش قرار، نه قرارداد اصلی، آیا این کافی هست به مورد را از عقل مال به باطل عرفی خارج میکنه یا خارج نمیکنه؟ آیا این فرض صحیحه که ما به این تقدیر و این تقریب بگیم که اینجا مصداق عقل مال به باطل نیست بلکه عقل مال به سبب حق هست یا نه؟ این قسمت را در جلسه قبل مناقشات بر این قسمت از فرمایش ایشون مطرح شد. اولا سه تا مناقشه بود. اولا اینکه ما به ازای عربون جامع بین جزء من المبی و امتناع مالک از بیع مالش باشه، این گفتیم موجب تردید در خود مورد معامله میشه و تردید در متعلق عقد هم سبب بطلان عقده. عقدی که واقع میشه باید خصوصیات او معین بشه، موهب در ناحیه ابذین محل العقد خصوصیات او باید معلوم بشه و الا اگر تردید در خصوصیات عقد وجود داشته باشه این سبب بطلان جای بحثش هم فقه در همون کتاب اجاره اینا هست در جایی را که شخص بگه که مثلا این خط رومی هم مثلا به درهم این خط فارسی هم مثلا به کزا اونجا گفتن که این معامله صحیح نیست تردید در مولد عقل متعلق عقل موجب بطلان عقل میشه. این مناقشه اول این بود. مناقشه دوم این بود که این که شما عوض عربون را مقابل عربون را جامع بین جزء من المبی و امتناع مالک من ان بیع مالیهی ها و ایجاریهی بگیرید این با مفروض در کلام شما سازگاری نداره، چون در فرض اول شما فرض کردید که دفع العربون در پیش قرارداد عقد هست، عقد العربون و دفعش در پیش قرارداده. با فرض این که دفع العربون در پیش قرارداد باشه، این که در اینجا این در مقابل جامع باشه، این عربون در مقابل جامع باشه که یک شقش جزء من المبیع هست، این سازگاری نداره، چون این در حقیقت شما جزئی از اجزای عقد نهایی را در این پیش قرارداد آوردید، و حال این که پیش قرارداد باید مستقل از اون عقد نهایی باشد و فقط رابطه او با عقد نهایی در اینه که متعهد به عقد نهایی است، نه اینکه جزی از اجزای عقد نهایی ایجاب یا قبول یا مورد متعلقهای عقد نهایی محل عقد نهایی محل العقد را بیارید شما در پیش قرار دارد. این فرضی که شما کردید در حقیقت آوردن بخشی از عقد نهایی در پیش قرار داده، و این با پیش قرار داد بودن که شأن او به خصوصیت او استقلال از عقد نهایی است سازگاری نداره. این اشکال مناقشه دوم بود. مناقشه سوم این بود که حالا اگه جامع را بگیریم از دفع العربون در مقابل جام هم باشه به لحاظ اشکالات قبلی اشکال نشه، ولی علایالن این سلام علیکم و رحمت الله، شما عربون را در مقابل در حقیقت در مقابل اون این گرفتن عربون در مقابل امتناع مالک از بیع و ایجار این مصداق عقل به سبب حق نیست، به خاطر اینکه امتناع مالک از بیع مال یا ایجار مال این حکم شرعی هست. جواز امتناع اینکه بتونه مالش را نفروشه یا اجاره نده، یا این کار بتونه بفروشه و بتونه امتناع از بیع بکنه یا ایجار بکنه، این حق این حکم شرعی است. حق نیست، یعنی ورای این حکم شرعی یه اعتبار آخری به نام حق مثل اعتبار ملکیت در اینجا وجود نداره که شما بخواهید تعویض بکنید این اعتبار را، مورد این اعتبار را با دفع العربون که خودش یک مال هست. این مقدار با توجه به اینکه امتناع حکم شرعی هست حق نیست، حق اصطلاحی نیست که اعتبار آخر باشه، عقد العربون در مقابل چنین چیزی این از عنوان عقل مال به باطل خارج نمیشه. مثل در باب هبه مثلا جواز جواز رجوع در هبه، واهب میتونه در هبهش رجوع بکنه، این جواز رجوع حکم شرعی است. این حکم شرعی با توجه به اینکه در اختیار مکلف نیست بلکه حکم شارع هست، بحث به حکم شریعت میتواند برگرده، میتونه برگرده از هبهش میتونه باقی بذاره. با توجه به اینکه این حکم شرعی هست، حق نیست. گرفتن مال در مقابل این از مصادیق اکل مال به باطل دیگه، از اکل مال به باطل خارج نمیشه.
مال عمل اجاره
باشه. کجا؟
اجاره
برای عمل باشه. این کارو بکنه عمل. نه دیگه، در مقابل اینه دیگه. این ایشون
عمل محترم.
چی؟
عمل اینا
کجا خود همینه، این مالیت داره، همین که این کار رو نکنه خارجه، این خارج نه، این که ما خارجن این کار رو بکنه، خود این مالیت جدای از اون چیز نداره دیگه، این خودش مالیت نداره، مالیتش اون مالی که در اختیار او هست بفروشه، این حرفیه، ولی خود امتناعش از این یا این کار رو انجام دادن خودش یک مالیتی جدای از مالیت اموال نداره. این اینا مربوط به فرض اول، مربوط به این بود که دفع العربون در پیش قرارداد باشه، قسمت اول از فرض، بله قسمت اول از تمسک به صدر آیه بود که اکل مال به باطل عرفی، ایشون فرموده که صادق نیست در این تقدیر، اکل مال به باطل عرفن صادق نیست، چون مقابل عربون ما چیزی دیگه قرار دادیم که در مجموع نگاه بکنیم به حسب اعتبارات عرفیه عنوان اکل مال به باطل صادق نیست. که در قسمت دوم ایشون فرمودن که اگر این دفع عربون در عقد اصلی باشه، عند تحقق عقد بی، عند تحقق عقد ایجار، فرمودن که اینجا اگه عربون رو اینجا هم بگیرم، در این فرض هم عنوان باطل عرفی صادق نیست. چرا؟ به خاطر اینکه فرمودن عربون در مقابل حق فسخ، یعنی التزام و تعهدی که هر یک از دو طرف به طرف مقابل میده که پای این عقد بیسته، این عقد را بله این عقد را فسخ نکنه، این التزامی که به دیگری داده است، این التزامی که به دیگری داده، این را در حقیقت میخره، یعنی با این عربون میدهد که دیگه اون التزام نداشته باشه، بتونه فسخ بکنه. اون التزام به عدم فسخ را که به دیگری داده، که همین التزام به عدم فسخ لزوم حقی در عقود لازمه را درست میکنه، همین را از او میخره. اینم مالیت داره، مالیت داره، مالیت او مثل مالیت حق الخیاره، مثل مالیت شفعه هست، همونطور که در شفعه در حق الخیار میشود مبادله بشه به مال، یا اسقاط بشود، یا اسقاط به عوض بشود، و این اسقاط به عوض پول گرفتن در مقابل این اکل مال به باطل نیست، چون مالیت داره، شف این را ساقط بکنه در مقابل او پول بگیره، این مصداق اکل مال به باطل نیست. مورد بحث هم از همین قبیله. این بله توجیه ایشون برای اینکه اخذ العربون مصداق اکل مال به باطل نیست، توجیهشون این بود. اشکالی که در اینجا وجود داره اینه که مفروض اینه که الان در خود زمان عقد میخواهن این عربون را بگیرن، در خود عقد، در حالی که هنوز عقد محقق نشده، التزامی هنوز به دیگری نداده، هنوز به دیگری نداده، طرف مقابل الان در مقابل من بایه، در مقابل مشتری هنوز التزام ندادم، تازه میخوام عقد را ایجاد بکنم، در زمان ایجاد عقد که هنوز من التزام ندادم و طرف مقابل من که مشتری هست هنوز حق الزام ندارد، حق ابقای عقد ندارد، چطور الان معاوضه بکنم این التزام را با این عربون؟ ثبوت، این حق ابقا، حق الزام برای مشتری، اینکه مشتری بایه را الزام بکنه به بقای عقد، این الزام حقی، حق ابقا، حق الزام برای طرف مقابل، فرع اتمام عقد و عدم شرط خیار در عقد. اگر عقد بدون شرط خیار محقق بشه، تازه طرف مقابل حق الزام داره. ولی وقتی هنوز عقد تمام نشده، این عقد تمام نشده، التزامی ثابت نیست و الزامی مورد نداره تا شخص اون را بخواد عوض بکنه با یه مالی که اسمش را عربون گذاشتن. خب در اینجا اگر این حق ابقای عقد به معنای لزوم حقی در عقود لازمه، بله، اگر این حق الزام مالیت هم داشته باشد، در جای مالیت دارد که بعد از تحقق عقد محقق شده باشه این حق الزام، ولی در موردی که هنوز معامله انجام نشده، از همون اول بایه میتواند، هر یک از طرفین میتواند برای خودش شرط خیار قرار بده، در چنین موردی این حق الزامی که هنوز در عقد فعلیت پیدا نکرده، این چنین حق الزامی مالیت نداره. به عبارت اخرى، اشکال به اخذ العربون، معاوضه اخذ العربون به حق الزام در این مورد از دو جهته. جهت اول اینه که با توجه به اینکه هنوز عقد تمام نشده، الزامی برای طرف مقابل ثابت نیست تا در مقابل او پول بخواد بگیره. اگه بخواد اینجا بگیم پول گرفتن در مقابل اسقاط جایز هست، این میشه از موارد اسقاط ما لم یجب. اسقاط طرف مقابل بخواد الزام خودش را ساقط بکنه در قبال گرفتن عربون دیگه، این عربون بده که اون الزامش را ساقط بکنه، اون حق الزام هنوز بعد قبل از تمام شدن عقد برای او نیامده است که بابت اسقاط او بخواهد پول بگیره. روی حساب این محل بست با اون اسقاط حق الخیار و اسقاط حق شفعه قیاس نمیشه، چون در حق الخیار که میگن قابل تعویزه، اون از باب اسقاط مالم یجب نیست، بلکه معامله تمام شده، طرف خیار داره، اون خیاری که ثابت شده است، فعلی شده است برای او، اون خیار ثابت شده فعلی شده را ساقط میکنه به در مقابل عوض، اسقاط به عوض. ولی در محل بست این که طرف مقابل بخواد الزام بکنه، این حق الزام الان فعلی نشده، با توجه به اینکه فعلی نشده چطور در مقابل او بخواد پول بگیره؟ این میشه از قبیل از قابلیت اسقاط را نداره، چون میشه از قبیل اسقاط ما لم یجب. اسقاط ما لم یجب که معنا نداره، گفتن که چیزی را که اصلا فعلیت پیدا نکرد، حقی که فعلیت پیدا نکرد، قابلیت اسقاط هم نداره. اسقاط برای اعدام شیء موجود هست، چیزی که هنوز موجود نشده معنا نداره که در مورد او اسقاط محقق بشه. حالا این اشکال اول قبل از مالیت، اشکال دوم مالیت. اشکال اول این که این از موارد اسقاط ما لم یجبه
و
اسقاط معنی، اسقاط معنی اینجا فرض این که ایشون فرموده اسقاط در اینجا مثل اسقاط حق خیاره. اشکال اینه که اسقاط در اینجا اسقاط ما لم یجبه، اسقاط در حق خیار اسقاط حق ثابته، نه حق، نه اسقاط ما لم یجب.
اسقاط ما لم یجب
نه نه بعد این که چیزی را این اسقاط، نه اسقاط مالم یجب هم برمیگه، اشکالش هم تعارض و تناقض داخلی در خود مضمونه. چیزی را که اسقاط احتیاج داره به اینکه چیزی ثابت باشد، حق ثابت باشد، چیز ثابت را شخص از بین بخواهد ببرد، ولی چیزی را که هنوز ثبوتی نداره در اختیار اون قرار نگرفته تا بتواند او را از بین ببره. اینجا هم اینجا فرض این که الزام طرف الان بایه را با مشتری در نظر میگیریم، ایشون فرموده که در اینجا اون مشتری که عربون میده، بله بایه که مثلا حالا مشتری را فرض کنی که مشتری که عربون میدهد به خاطر اینکه این عربون رو در مقابل چی قرار میده؟ در مقابل این الزامی که چون ملتزم به عقد شده است بایه او رو الزام میکنه به ابقای عقد، این برای اینکه از اون الزام فرار بکنه در حقیقت اون لزوم حقی که برای بایه پیدا شده، این مشتری که عربون را دفع میکنه تا اون الزام حق لزوم حقی خودش را، حق الزام خودش را اسقاط بکنه، در مقابل این دفع العربون در مقابل اسقاط اونه، به اسقاط حق به گرفتن مال که عیب نداره. توجیهشون این بود. اشکال اینه که در حالی که هنوز عقد محقق نشده الزام حقی برای طرف مقابل دافع عربون، برای طرف مقابل دافع عربون الزام حقی ثابت نشده، بعدن ثابت میشه. الزام حقی که ثابت نشده معنا نداره که بخواهد شخص او رو اسقاط بکنه در مقابل پول، میشه از قبل اسقاط مال هم جاجه.
پول
قرار ندادن درست نیست دیگه. نه دیگه اونم نه اون جعل خیار نه اون که جعل خیار غیر از این که حقش رو اسقاط بکنه، نه جعل خیار معنیش که ملتزم نمیشه اصلا، نه اون حرف دیگه. اون الان کلام در این که ما بر اساس این توجیهشون میخوایم حساب بکنیم، اون که چرا راه های تصحیح و تخریج عربون چه راه های دیگه وجود داره برای تصحیح عقد عربون، اون یه بحث دیگه. فعلا اینه که از راهی که ایشون وارد شده، از این تخریجی که ایشون کرده برای جواز عقد عربون، برای اینکه مورد را از موارد عقل مال به باطل خارج بکنه، فعلا بس در اینه که این تخریج صحیح هست، این از عقل مال به باطل خارج میشه و بله صحت را بر اساس قواعد عامه میشود حکم به صحت این مورد کرد یا نه. توجیهشون این بود که در مقابل الزام حقی برای اسقاط الزام حقی، لزوم حقی که در معاملات وجود داره، برای اسقاط او پول میگیره. اشکال اینه که در اینجا با توجه به این که در اینجا هنوز الزام محقق، هنوز عقد محقق نشده، بله التزام و الزام این الزام بایه به ابقای عقد، به این که مشتری عقد را ابقا بکنه، الزام بایه الان محقق نیست، به عنوان یک حق الان ثابت نیست. وقتی ثابت نبود گرفت، طبعا اسقاط او الان معنا نداره، چون میشه از موارد اسقاط مال لم یجب، اصل الاسقاط مورد نداره تا بخواد در مقابل او پول بگیره.
نظیر
اون که
یه چیزی اینو بخواد اثبات کنه،
بخواد اثبات کنه،
اگه
اثبات
کنه در واقع
نه اثبات بکنه،
اگه الزامش رو بخواد اثبات کنه به این معنیست که میخواد پس معامله رو پس بکنه،
نه دیگه الزام یعنی بتونه دیگه، یعنی بتونه فرار بکنه، راه فرار داشته باشه. میگیم که دیگه عربون میده برای اینکه راه فرار از معامله داشته باشه، ملزم به بقا ابقای معامله نباشه. این توجیه برای همینه دیگه، که اگر عربون نمیداد به خاطر لزوم حقی معامله از طرف مقابل الزام میشد بر ابقای عقد، برای اینکه راه فرار برای خودش بذاره این پول رو میده که از اون الزام خارج بشه. فرض
کرده که بایه این قسمت نیست، بایه التزام به معامله داره یا میتونه فسخ کنه.
همین اینجا دهنده عربون رو مشتری فرض میکنیم، مشتری که عربون میده فرموده، چرا مشتری عربون میده؟ چون اگر عربون نبود به خاطر لزوم حقی در معامله بایه حق الزام داشت او را، با یه حق الزام داره.
فرض میکنه که با یه الان الزامی نداره. التزام خودش رو که من ملتزم هستم رو میفروشم به شما که شما این التزام منو داشته باشید. من این زیر معامله نمیزنم. مشتری میگه باش من اینو میخرم به 200 تومان مثلا.
زیر معامله نمیزنم.
مشتری میخرد التزام با یه الزام با یه رو. تعبیرش اینجوریه. حالا من اگه اونجوری باشه که مشتری هم داره پول میده
نه.
هم داره الزامش رو میده.
نه میگه مشتری التزام خودش به عقل را که به دیگری داده ملتزم به عقل شده، این التزام خودش را به بایه داده، چون التزامش رو به بایه داده پس بایه حق الزام داره، بایه حق الزام داره. مشتری که التزام خودش را به بایه داده و به خاطر این اعطا بایه حق الزام داره، همون رو میخره. با یه حق الزام در حقیقت اون حق الزام رو اسقاط میکنه. اثر او اینه که اون حق الزامش رو، التزامش رو که پس بگیره از او، التزامش رو که پس بگیره، معناش این که اون حق الزام بایه با گرفتن عربون دیگه ساقط شده. قبل از گرفتن عربون میتوانست الزام بکنه، به خاطر التزام مشتری میتونست او را الزام بکنه، ولی با گرفتن عربون دیگه بعد از این حق الزام نداره. این را بله این حق الزام نداره، بلکه اقاله میکنه، یعنی در حقیقت این فصل میکنه، یعنی او را الزام نمیکنه بر این جهت دیگه. این اشکال اول اینه که این از موارد اسقاط مالم یجبه، چون اون لزوم حقی التزام، بله لزوم حقی که بر مشتری لازم هست وفای به عقد داشته باشه و بر بایه حق دارد الزام بکنه مشتری را به ابقای عقد، این با تمام شدن عقد ثابت می شود. قبل از تمام شدن عقد اگر این حقی هم باشه، این حق الان ثبوت ندارد تا قابل اسقاط باشه، با گرفتن مال قابل اسقاط باشه، بخواد پس بگیره. این اشکال اول اینه، ای که از موارد اسقاط مال لم یجب. اشکال دوم اینه که حالا اگر فرضم بکنیم که این واقعا نظر اسقاط مال لم یجب، برای اینکه از عنوان اکل مال به باطل خارج بشه، باید عوض عربون چیزی باشه که مالیت عرفیه داشته باشه. اگر الزام حق الزام که لزوم حقی هست، اگر این مالیت داشته باشه، در جایی که ثابت بشود این حق، اونجا هست که مالیت داره. ولی در مواردی که هنوز ثابت نشده، مجرد زمینه ثبوت برای او الان، مقدمات ثبوت برای او فراهم هست، فقط زمینه ثبوت برای او فراهمه، اینجا دیگه مالیت نداره. این حق الزام به دیگری که از ناحیه اعطای التزام به مشتری به بایه پیدا شده، بایه حق الزام داره به خاطری که مشتری التزام را اعطا کرده است به بایه. این حق الزام اگر ثبوت فعلی داشته باشد، اونجا اگه مالیت داشته باشه، در جایی است که ثبوت فعلی برای او باشه. ولی در جایی را که هنوز عقد محقق نشده و در خود اون عقد اولی میتواند با شرط خیال به اون نتیجه برسه، دیگه معنا نداره که بابت اون یه پولی بده. یه اصلا یک غرض و خصوصیتی در این قسمت نیست که مورد تنافس عقلا قرار بگیرد که یبذلون به ازایی شیئا من المال. مالیت عرفی به اینه که یک اون مورد اون که قرار است که او را متصف به مالیت بکنیم، چیزی باشه که مورد رغبت، یه خصوصیت داشته باشه که به خاطر اون خصوصیت مورد رغبت عقلایی قرار میگیره، تنافس عقلایی هست، ولو به بذل عوض میخوان به او دسترسی پیدا کنن. خب اینجا این حق الزام با توجه به اینکه هنوز محقق نشده، ثبوت فعلی ندارد، زمینه ثبوتش هست، این دیگه مالیت نداره، چون خصوصیتی در این شق وجود نداره. برای اینکه او در معامله راحت بشود، خب از همون اول جعل خیال میکنه برای خودش دیگه. این خصوصیتی برای این شق وجود ندارد که به خاطر او مالیت پیدا بکنه. اشکال دوم اشکال مالیت عرفی نداشتنه. اشکال اول اشکال این که مورد از موارد اسقاط مال لم یجبه، اشکال دوم اینه که اگه اسقاط مال لم یجب هم صحیح باشد، اینجا به خاطر نبود مالیت نمیتونه مورد رو از مصداق عقل مال به باطل خارج بکنه. این مربوط به ملاحظات ایشون در استدلال به صدر آیه، یعنی کسی بخواد برای عدم جواز عربون استدلال بکنه به اینکه عنوان عقل مال به باطل عرفاً صادق هست. در این قسمت ایشون ملاحظاتی داشتن. مناقشه نسبت به ملاحظات ایشون در این قسمت اینایی بود که عرض شده. اما قسمت دوم از فرمایش ایشون که ملاحظه بود بر استدلال به آیه، به ذیل آیه، برای حرمت عقل العربون کسی استدلال بکنه به ذیل آیه، به این تقریب که در ذیل آیه اون معامله صحیح که عقل مال به باطل نباشد منحصر است در تجارت انتراز و گرفت استدلال این. اگه که اینجور استدلال بکنه که گرفتن عربون در مقابل فسق و اینها این مصداق تجارت انتراز که نیست، پس باید غیر جایز باشه. این تقریب استدلاله. ملاحظه ایشون بر این استدلال اینه که ایشون فرموده که اینجا ما میگیم که نه، عنوان تجارت انتراز بر این مورد هم صادقه، چون تجارت انتراز به معنای بله بیع و شراء به قصد استربار نیست که مبادلت المالین درش باشه، دو تا مال خارجی به هم دیگه مبادله بشه، نه. تجارت انتراز در حقیقت به معنای مطلقش هست، یعنی هر معامله مالیه، هر معاوضه‌ای که در او سودی در کار باشه برای رسیدن به سود اون کار را انجام بدهند. تجارت انتراز مقصود اینه. خب اینجا هم در این عنوان تجارت انتراز به معنای عامش بر محل بحث صادق هست، همونطور که بله در اسقاط حق الخیار یا اسقاط حق الشفعه به عوض اون از مصادیق تجارت انتراز هست، چون در حقیقت یک تعویضی انجام شده، یک گرفتن مال به معاوضه انجام شده، در محل بحث میشه از این قبیل دیگه. این ملاحظه ایشون در قسمت در استدلال به ذیل آیه. اشکال حالا اینه که آیا این مورد در این مورد تجارت انتراز صادق است یا تجارت انتراز صادق نیست. بنابراین که تجارت انتراز به معنای بیع و شراء باشه که در مبادلت المالینه که معلومه، ولی اگه ما تجارت انتراز رو مطلق گرفتیم که در بحث‌های قبلی هم این قسمت این نظر ترجیح داده شد که تجارت انتراز مطلق هست، اختصاص به بیع و شراء ندارد، بنابراین که مطلق گرفتیم، آیا این توجیهشون برای این که ما نحنفیم از مصادیق تجارت انتراز هست یا نه، این توجیه تمام می باید تمام می باید.
That's right.